بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي أدك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. درس 31 درس حکومت در مورد حکومت دینی و دموکراسی، هر دو تا درس هست. دموکراسی همون مردم سالاری دیگه، حکومت مردم بر مردم میگن دموکراسی، که در مقابل حکومت استبدادی که فردی با ظلم و قدری به حکومت میرسه. آیا حکومت دینی با دموکراسی قابل جمع شدن هست یا نیست؟ سه تا نظر اینجوری هست. گروه میان که امکان ترکیب حکومت دینی با دموکراسی هست، اینکه یک حکومت دینی باشه و از طرفی مردم سالار هم باشه مشکلی نداره، با هم دیگه قابل جمع شدن و تطابق هستن. قانون اساسیش رو بر اساس دین می نویسن، بعد نظامش جمهوری هست، افرادی که رئیس جمهوری نمیشن بر اساس رأی مردم میان، مشکلی نداره. این گروه اول هستن که اون نویسنده کتاب کلن اعتقاد اسلام همینه، دموکراسی با حکومت دینی قابل جمع است. اما دو تا دیدگاه برخلافش داریم. یک دیدگاه این است که کلن میان اسلام و دموکراسی تقابل ذاتی هست، اصلا این را با هم دیگه قابل جمع نیستن، از ریشه و از پایه و از اساس. حالا این توضیحش رو جلوتر میدیم. نظریه سوم این است که دموکراسی با دین تضاد ذاتی ندارن، ولی حکومت ولایت فقیه با حکومت دموکراسی قابل جمع نیست. در اصل بینشون تقابل ذاتی نیست، بلکه حکومتی که حکومت ولایی هست و ولایت فقیه در رأسش هست، اون با حکومت دموکراسی قابل تطابق و جمع شدن نیست. خب این دو تا نظریه که خلاف نظریه مورد پذیرفته شده هست، این دوتا رو مورد بررسی قرار میده، دلایلشون رو و بعد نقل میکنه. یک نظریه رو اول تو این درس، اون که تقابل ذاتی میگه، تو این درس میگه و جوابش رو میذاره برای درس بعدی، و دلیل بعدی هم تو درس بعدی میگه و جواب میده. کلن بحثمون همین هست. اول میاد دموکراسی رو توضیح میده. دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی میگه واژه یونانی دمو و کراسی. دمو یعنی مردم، کراسی هم یعنی حکومت، یعنی حکومت مردم یا مردم حکومت. اونا معمولا مضافه قبلش میارن. حکومت مردم یا مردم سالاری میشه دموکراسی. اما زیر ماهیت دموکراسی خط دوم اینو خط بکشید، جواب سوال دوم درس هست. جواب سوال اول درس هم همون سه تا قسم بود که الف و ب و جیم گفته. اینجا سه نظریه اصلی در باب نسبت حکومت دینی با دموکراسی چیست؟ یک، امکان ترکیب حکومت دینی با دموکراسی، زیرش خط بکشید همون تیکه، امکان ترکیب حکومت دینی با دموکراسی الف. ب، تقابل ذاتی میان اسلام و دموکراسی. جیم، از اساس منکر امکان سازگاری دین و دموکراسی نیست، بلکه مشکل را در خصوص نظام مبتنی و ولایت فقیه می‌بینند. سه تا نظریه است. سوال دوم میگه که چرا دموکراسی به معنای واقعی آن ایده آرمانی. دموکراسی این که مثلا مردم و مردم حکومت بکنن و نظر همه مردم اعمال بشه، این میگه یک چیز آرمانی است، یک چیزی است که توی ذهن‌ها و با عنوان شعار هست. این هیچگاه در جامعه پیاده نمیشه، به خصوص اینکه تو نظام پیچیده‌ای که حالا وجود داره با اون همه پیچیدگی‌ها و مسائل زیادی که درش پیش میاد، خواسته باشن نظر همه مردم رو توش اعمال کنن، این امکانش نیست. پس یک آرمان و آرزو و شعار هست، در خارج پیاده نشده. از همون خط دوم میتونید خط بکشید. حکومت مردم یا مردم سالاری به معنای دقیق آن یک آرمان دست نیافتنی، زیرا در جامعه پیچیده کنونی که هر روز ده ها تصمیم کلان اجتماعی گرفته میشود و قوانین متعددی در عرصه‌های مختلف در نهادهای مختلف حکومتی وضع می‌شود، ممکن نیست که تمام این تصمیمات و وضع قوانین به صورت مستقیم و مباشر به دست مردم انجام پذیرد. این نمیشه. معمولا افرادی نماینده و وکیل مردم میشن و اونها نظر میدن. همه مردم نمیتونن نظر بدن، امکانش نیست. کلا کارا مختل میشه، اکثر وقت مردم یک جای جمع باشن رأی‌گیری بکنن که این کار چیکار بکنه، این کار چیکار بکنه. اینطور کاری ممکن نیست. حتی میگه در همون یونان که دموکراسی بوده و دولت شهر بودن و دموکراسی براشون وجود داشته، اونجا هم همگی حق رأی و نظر نداشتن، زنان و بردگان اونجا میگه حق رأی دادن نداشتن. اونجا که خط کشیدید دو خط پایین تر در دولت شهرهای یونان باستان، اون هم زیرش خط بکشید، سوال نیست ولی ممکنه که ازش سوال بیاد. دولت شهرها در دولت شهرهای یونان باستان بسیار از تصمیمات در میدان شهر و با حضور و اعلام نظر مردم صورت میگرفت. خط زیرش زنان و بردگان حق رأی نداشتن. اونجا هم که با حضور مردم رأی گیری میکردن همه رأی نمیتونستن بدن، بردگان کنار بودن، زنان هم نمیتونستن رأی بدن. خب حالا دموکراسی که فهمیدیم که معنای حقیقیش که همه مردم در همه امورات نظر بدن، این امکانش نیست و یک آرمان بیشتر نیست. بعد میگه دموکراسی معانی مختلف و مدل‌های مختلفی داره. هر کسی دموکراسی رو به طوری که خودش میخواد تفسیر کرده. مثلا میگن سوسیال دموکراسی. یعنی سوسیالیست ها باز یک تفسیر از دموکراسی دارن که بهش میگن سوسیال دموکراسی. یا لیبرال ها یک نوع تفسیر دارن که میگن لیبرال دموکراسی. یعنی دموکراسی حکومت مردم و مردم در چارچ. هر کسی یک مدل خاصی از دموکراسی ارائه میده، همین که مردم به مردم حکومت بکنن. اگر در چارچوب ضوابط اسلامی باشه مثلا میشه دموکراسی اسلامی، اگر در چارچوب قواعد لیبرال ها باشه و آزادی خواهان باشه اون میشه لیبرال دموکراسی.
در رأسشون افراد مسلمان باشن
این دموکراسی رو هیچ کس به طور کامل اینا نمیشه نداره، اعتقاد نداره.
تو مثلا کردستان اینو چیه؟ کومونه
اونا که نمیدونم چه اعتقاد داشت، نمیدونم چه اعتقاد داشتن. کومونه شاید چیز شبیه همین طالبان اینا بودن، تو من این گروه چریکی بودن نمیدونم. بعد از کلاس نگاه میکنیم چه اینترنت. خب خلاصه این دموکراسی مدل‌های مختلفی داره، دموکراسی صنعتی، دموکراسی تکثرگرا، دموکراسی دیگه. پس یه معنای سیالی داره که قابل ورز دادن و شکل گرفتن و اینهاست. اینجوری نیست که معنای واضحی و محدودی داشته باشه که هیچ کس نتونه اون رو طور دیگه تغییر بده. نه، هر کسی طبق اعتقادی که داره دموکراسی رو اونطور معنا میکنه. پس معناش مورد توافق همگان نیست. این قسمت باید خط بکشید. دموکراسی معنای سیال دارد. سر خط. دموکراسی معنای سیال دارد. باز بیایم بالاتر، دو خط بالاتر از مدل‌های مختلف زیرش همون خط بکشید. بدونید دموکراسی مدل‌های مختلف دارد. سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی، دموکراسی صنعتی، دموکراسی تکثرگرا که خیلی از اینا رو بهش اشاره میکنه، متوجه خواهیم شد که اینا چیه. حالا دموکراسی اسلامی هم باز کم کم بهش اضافه شد. باز اونجا یک معنای سیالت دو خط پایین تر مضمون واحد و مورد توافق همگان ندارد. دموکراسی یک معنای واحدی که همه روش توافق داشته باشن ندارد. دو خط پایین تر دموکراسی بار معنای مثبتی داره. یه مسئله یه که یک مفهوم مثبتیه، هر کسی میخواد اون رو مثلا به خودش بچسبونه، چیزی هست که دید مثبت نسبت به. خب پایین تر جواب سوال 3 آمده که میگه که در مورد تفسیر دموکراسی دو تا تقسیم بندی کلی وجوده، دو تا نگرش کلی وجود داره. یکی نگاه ارزشی به دموکراسی، دورمون نگاه ارزشی به دموکراسی دایره بکشی. خط سوم نگاه ارزشی به دموکراسی. این تفاسیر متنوعی از دموکراسی سر پاراگراف نمیشه. تفاسیر متنوعی از دموکراسی. بیا دو خط پایین تر نگاه ارزشی به دموکراسی رو دورش دایره بکشید. این سوال 3 است که نگاه ارزشی به دموکراسی یعنی چی. دو تا نگاه به دموکراسی، یکی نگاه ارزشی، یکی نگاه روشی. یعنی چی ارزشی و روشی؟ ببین بعضی میگن که دموکراسی خودش خیر آور هست، ارزش آور هست، یعنی کسی که از طریق دموکراسی انتخاب مردم به نتیجه میرسه که مثلا به عنوان رهبر باشه، این یک فردی است که ارزشمند است، با فضیلت است، همین که همین مردم رو انتخاب کردن، این دیگه خودش نشانه این است که این فرد گزینه خیر هست، خوب هست و باعث چی میشه؟ وجهه خوب دادن به اون فرد میشه. گروه دیگه میگن نه، دموکراسی روشیه، یعنی فقط چون بنبستی است شما نمیتونی یه فرد انتخاب کنی. راه دموکراسی یعنی از طریق رأی گذاردن یک مسئله در بین مردم، این خودش یک روشی است که ما یک فرد رو انتخاب بکنیم، همه مردم در موردش نظر بدن انتخاب بکنیم. بعضی پس اون دید ارزشی رو دارن، بعضی دید روشی رو دارن. حالا جواب سوال سه همینه که نگاه ارزشی به دموکراسی یعنی چی، که خط ادامش همون ادامش گفته بران است که انتخاب اکثریت همواره به معنای انتخاب خیر جامعه و برگزیدن گزینه حق است. همین که همه مردم یک چیز رو رأی دادن، اون نفری که انتخاب شد اون خیره، اون حقه، اون با فضیلت‌ترین فرد و شایسته‌ترین فرد برای اون کار است. استدلالشون چیه؟ آخر اون پاراگراف نوشته استدلال زیر، دور استدلالش تو یک دایره بکشید. استدلال اونا چیه؟ چطوری است که اونا میگن که اگر کسی بر اساس رأی مردم انتخاب شد، این فرد خیره، حق، شایسته است، اون فرد که باید لایق است که این چیه؟ استدلالش اینه که هر فردی تو زندگی، اینجوری استدلال میگن که هر فردی توی زندگی خودش دنبال این است که بهترین رو انتخاب بکنه، میره میوه میگیره، بهترین رو میگیره. میخواد یک فردی رو به عنوان نمیدونم تعمیر کار و ماشینش بیاره، بهترین رو میاره. تو همه چیز همه دنبال این هستن که گزینه بهتر رو انتخاب کنن، درسته؟ مقدمه دومش این است که وقتی که همه دنبال این هستن که گزینه خوب رو انتخاب بکنن، حالا اگر همه با هم جمع شدن، اون فردی که از بین انتخاب های اینها میاد بیرون، اون مهمترین و مفیدترین و سعیترین فرد خواهد بود برای این کار، چون مردم بهترین داور هستن در مورد منافع خودشون. مردم منافع خودشون رو و فردی که متناسب و مناسبتر برای اون هستن رو بهتر میشناسن. همیشه هم دنبال این هستن که بهترین رو انتخاب کنن. حالا که همه با هم اینو انتخاب کردن، از طرف هم همه دنبال این بودن که بهترین رو انتخاب کنن، پس اونی که انتخاب شده بهترین هست. حالا یه جایی که میگم خط بگیشید، استدلال زیر، بیاد خط پایین در، روشن است که هر فرد، زیر هر فرد خط بگیشید، زیر هر فرد، بعد به خط پایین تر، هر فرد، اونجا شد هر فرد، خط پایین تر، در عرصه‌های مختلف زندگی خیش به دنبال بهترین و درست‌ترین گزینه است. بعد به این خط پایین تر، در حیات جمعی نیز انتخاب اکثریت انتخاب مفیدترین و سعیترین راه است، زیرا مردم بهترین داور منافع خیش هستند و نفع عمومی برایند و سر جمع تشخیص‌های فردی است. این استدلال ایناست. خب، باز دیدگاه دوم، دیدگاه دوم نگاه روشی به دموکراسی. سر پاراگراف بعدی باز دورون باید دایره بکشید، نگاه روشی به دموکراسی. این جواب سوال 4 هست، گفته که نگاه روشی به دموکراسی رو توضیح بدید، یعنی چی، چرا نگاهی است. آن را صرفا راه و روشی برای حل منازعات اجتماعی و شیوهی و شیوهی برای توضیح و دست به دست شدن قدرت سیاسی می‌دانند. در نگاه روشی دموکراسی رو یک راه حل برای منازعات اجتماعی میدونن. نزاهایی که در اجتماع اتفاق میفته، راه حلش این است که یک انتقاد برگزار کنه، بگیم آقا این رئیس است، این میگه این باشه، این میگه اون باشه. راه حلش چیه؟ یک رأی گیری میکنیم، اون که بیشتر این رأی را بود اون هست. این یک راه حل. خب اینا معتقدن که انتخاب اکثریت دلیل بر حقانیت و درستی اون انتخاب نیست، بلکه یک راهی هست برای این کار. خب حالا وارد اون سه تا نظر میشه. یادتون هست که سه تا نظر اونجا بود، یک نظر که نظر حق بود کاری بهش نداره، دو تا نظر دیگه رو رد کنه. اولین نظر چی بود؟ ناسازگاری ذاتی اسلام و دموکراسی. یک گروه گفتن که ذاتاً بین اسلام و دموکراسی جمع شدن بینشون امکان نیست، ذاتاً بینشون تضاد وجود داره، تقابل وجود داره. حالا اینو چجوری اینو همیشی میکنن استدلال میکنن، میگن به این صورت که دموکراسی چی میگه؟ دموکراسی میگه که انسان جایز الخطاست و ممکنه که در مسیری که میره خطا بکنه. البته جایز و خطا میدونی اشتباه میگم که انسان ممکن رو خطا بکنه. اونا نوشته اونا معتقدن جای انسان جایز و خطا است و انسان موجودی مختار انتخاب میکنه. همیشه در این مسئله هست، در این رویاروی هست بین حق و باطل و دو تا چیز که یک چیز رو انتخاب میکنه و در افکار و اندیشه و عقاید خودش هم انتخابگره، آزاده که باطل رو انتخاب کنه یا حق رو انتخاب بکنه، دین رو انتخاب بکنه یا دین رو انتخاب نکنه. حقیقت هم یه که بین مردم پخشه، حقیقت یه چیزی نیست که به طور واضح مثلا مشخص باشه. هر اندیشه ممکنه که مقداری حق توش باشه مقداری باطل توش باشه. حق و باطل گسترده شده بین مردم و پخش شده بین مردم هست. اینطوری نیست که در یک مصداق باشه و در دیگر مصادیق هیچی از اون نباشه. نه، هر فکری، هر اندیشه، هر مکتبی هم توش حق هست هم باطل هست. انسان ها هم که در انتخابش مختارن، در حالی که این حرف دموکراسی، در حالی که اسلام چی میگه؟ میگه که شما باید اسلام رو انتخاب کنی، چیز دیگه انتخاب بکنی به بیراه رفتی. مازا بعد الحق الا الضلال. اسلام میگه یک حق هست بقیه باطلن، شما حق رو باید بگیری، حق ندارید چیزای دیگه رو انتخاب بکنی. یعنی حق انتخاب رو انگار اسلام از شما گرفته در افکار اینها. یا میگه که میت به غیر اسلام دینن فلا یقبل من، کسی که غیر از اسلام چیز دیگه رو انتخاب بکنه از او قبول نمیشه. خب با توجه به اینا پس معلوم میشه که اصلا اسلام با بحث انتخاب موافق نیست. در حالی که دموکراسی چی میگه؟ دموکراسی میگه که مردم حق انتخاب دارن. حالا این حرفایی که اینجا آورده رو باز به صورت منظمش در ادامه آورده. از این قسمت در این استدلال به طور مشخص دو مبنای اصلی برای دموکراسی وجود داره. از اون توضیحاتی که اونا دادن که حالا ننوشته این از کدوم کتاب آورده نظر کی هست، خلاصه یکی از کسایی که اعتقاد داره که بین اسلام و دموکراسی تقابل ذاتی هست، دو تا دلیل برای خودش آورده. یکی از مبانی دموکراسی تکثرگرایی معرفت شناختیه. تکثرگرایی معرفت شناختی جواب سوال 6 هم هست. سوال 6 چی میگه؟ مراد از تکثرگرایی معرفت شناختی چی؟ خودش خط پایین گفته دیگه، در ادامه همون تکثرگرای معرفت شناختی دید مبنای نخست. دورونه دایره بکشید، مبنای نخست. دو تا مبنا برای این آقایونی که اعتقاد به تقابل ذاتی بین اسلام و دموکراسی دارن، دو تا مبنا برشون آورده. یک، تکثرگرای معرفت شناختی. یعنی چی؟ میگه مراد از نسبیگرایی و تکثرگرایی معرفت شناختی آن است که آدمیان راهی به سوی کشف حقیقت ندارن و حق از باطل قابل تشخیص روشن و آشکار نیست. خط پایینش حق و باطل نسبیه، خط پایینش باطل محض و حق محض وجود ندارد. این شکاکیت و نسبیگرایی معرفتی به همه افکار و عقاید و اندیشه‌ها به ایده یکسان می‌نگرد و به همه آنها رسمیت و اعتبار می‌دهد. پس مبنای اول نه این است که حق و باطل کاملا از همدیگه شناخته شده نیستند. در هر مسئله بحث حق و باطل وجود داره. حق و باطل نسبی هستن، ما باطل محض حق محض نداریم. هر مسئله، هر فکری، هر مکتبی هم توش حق هم باطل هست. این نظریه اول من هست. این جواب سوال 6 بود
کلی.
این مبنای نخستشون بود. سوال 6 گفته که چی؟ مواد از تکثرگرایی معرفت شناختی چیه؟ این جواب سوال 6 بود. دو تا مبنا داشتن. مبنای دومشون چیه؟ آزادی اندیشه و بیان و امکان انتخاب آزاد عقاید. از طرفی حق و باطل پخش شده، نسبی هست، در همه چیز هست، حق کامل و باطل کامل و مشخص و محض نداریم. از طرف دیگه مردم در انتخاب افکار و عقاید مختلف آزادن، مختارن. حالا با توجه به این دو تا مبنایی که گفته، اون استدلالشون پایین بر اساس این استدلال. اونجا جواب سوال 5ه. سوال 5 میگه دلیل بر تقابل ذاتی میان اسلام و دموکراسی چیست؟ به چه دلیل میگه بین اسلام و دموکراسی چیز است؟ تضاد تقابل وجود داره. از اون زیرا جواب سوال 5 شروع میشه. پس جوابی که میخواد بده مبتنی بر اون دو تا مقدمه است و اون دو تا مقدمه رو تو ذهنمون باید بیاریم که اولا حق و باطل ما از ما نداریم، نسبیه، در همه آرا و عقایدنا ممکنه که حق و باطل پخش شده باشه و انسان‌ها در انتخاب هر کدوم از این آرا مختارن و انتخابگر مطلق هستن. اینطوری نیست که ما از یک چیز اونها رو منع بکنیم و مجبور بکنیم یک گزینه رو انتخاب کنن. حالا با توجه به این، زیرا حکومت دینی متعهد به اسلام است و نه تنها حقانیت اسلام را پذیرفته است، بلکه آن را مرجع خیش در وضع قوانین و تصمیم گیری و دیگر شئون سیاسی جامعه قرار داده است. پس چگونه میتوان در عین پایبندی به اسلام به دموکراسی نیز پایبند بود؟ دموکراسی که به اقتضای دو مبنای اصلی آن تفاوتی میان اسلام و دیگر مذاهب و اندیشه‌ها قائل نیست و بر این باور است که اسلام از جهت حقانیت و اعتبار مزیتی بر سایر مذاهب ندارد. این استدلالشه. یه اسلام با دموکراسی جمع نمیشه، چون اسلام میگه فقط من انتخاب کن، حق انتخاب دیگر ادیان نداری. دموکراسی چی میگه؟ میگه شما در انتخاب اندیشه و افکار مختلف مختاری، هر کدوم خواستی انتخاب بکن. پس اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. همه سوال و پاسخ داده شد دیگه، درسته؟ میریم درس آخر. خب جواب این نظریه رو باید بدیم دیگه، استدلالشون رو دیدیم، حالا چه جواب بهش داریم؟ دو تا جواب اینجا براش آورده. جواب یک، جواب سوال یک هم میشه پاسخ به نظریه تقابل ذاتی بین اسلام و دموکراسی چیست. این جواب های یک و دو جواب سوالی. خام ادامهش دیگه، این نگاه روشی کجا بود؟ آره همون ادامهش، باید خط بکشی تا میدانه. نگاه روشی تا میدانه جواب سوالش. یعنی یک راه حل برای از بین بردن منازعات، یک راه حل، یک روش برای انتخاب رهبر. خب حالا جواب اینا چیه؟ دو تا جواب میده. جواب اول این است که این دموکراسی تکثرگرا، این یک نوع شیوه دموکراسی. ما اول درسی گفتیم که دموکراسی مدل‌های مختلفی داره، دموکراسی لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، دموکراسی تکثرگرا، دموکراسی صنعتی، دموکراسی مختلف داشتیم. شما یک نوع دموکراسی رو گرفتی، اومدین رو در مقابل اسلام قرار دادی. ما مدل‌های دیگه شو نگاه می‌کنیم، ببینیم با اسلام هیچ تضادی نداره. میگه اون چیزی که شما گفتی دموکراسی تکثرگرا بود. بله، این دموکراسی با اسلام با هم دیگه قابل جمع نیستن. ولی ما میگیم دموکراسی تفاسیر مختلفی داره. برای نمونه دموکراسی روشی، گفتیم دموکراسی بعضی ارزشی بعضی روشی. اون دموکراسی روشی با اسلام هیچ تنازعی نداره، هیچ مشکلی نداره. این جواب اول بود. حالا خط بکشید قسمت دوم. آنچه در تبیین ناسازگاری ذاتی میان اسلام و دموکراسی عرضه شد مبتنی بر نگرش خاصی به دموکراسی، یعنی دموکراسی تکثرگراست. خط پایینترش آخر خط. دموکراسی تفاسیر مختلفی دارد و برخی از آنها مبتنی بر دو اصل مبنای یاد شده در استدلال فوق نیست. برای نمونه نگرشی که دموکراسی را صرفاً روشی برای توزیع قدرت سیاسی و شیوهی کارآمد در ادامه جامعه در اداره امور جامعه می‌داند، توقف و ابتنایی بر تکثرگرایی معرفتی و انتخابگری مطلق ندارد. جواب اول پس چیه؟ شما یک شیوه و مدل از دموکراسی رو گرفتید، میگی که اسلام با او در تقابله. بله با او در تقابله، ولی با همه مدل‌های دموکراسی در تقابل نیست. جواب دوم اینه که عقاید و مکتب‌های مختلف اومدن لیبرال رو، چیز دموکراسی رو بر اساس عقاید خودشون قید زدن. مثلا همون لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی چرا میگن؟ بخاطر اینکه سوسیالیست‌ها اومدن دموکراسی رو طوری که میخوان مقید کردن و بهش میگن سوسیال دموکراسی. لیبرال هم همینطور دموکراسی رو طبق عقاید خودشون مقیدش کردن. خب ما چه اشکال داره که بیایم بگیم که دموکراسی اسلامی؟ ما بیان دموکراسی رو بر اساس عقاید اسلامی مقیدش میکنیم. جوابش کجاست؟ اون پاراگرافی میگه از قضا دموکراسی های لیبرال. اونجا رو پیدا کردیم. سوال 3 این جوابش همینه. دیدم سه بار دیوار اجتماع نکنم. مراد از لیبرال، آره مراد از لیبرال دموکراسی چی؟ جواب یک پاسخ به نظر تقابل خب نه همین ادامه هم جواب یک هست ها. دو تا جواب داره، یک اون بودی دو اینه. در ضمن این که قسمتی از جواب سوال یک هست، باز جواب سوال سه هم اصلا هم میدن. حالا اینو اونجا یک زده دیگه، درسته؟ اگه نظر یک بزنید، مورد قبلی خطکشی جواب اول بود، حالا جواب دوم. جواب دوم پاراگرافی که نوشته از قضا دموکراسی های لیبرال، خط چهارمش، لیبرال ها عمیقا به اصول لیبرالی نظیر احترام به مالکیت خصوصی و آزادی تجاری، بازار، اقتصاد آزاد، تسامح و تساهل در آزادی مذهبی و آزادی اندیشه و بیان باور داشتند. از این رو می‌خواستند دموکراسی را در چارچوب این اصول و ارزش‌ها مهار کنند. حالا بقیه خواهد بینید خیلی میشه ادامهش همینه که لذا اومدن لیبرال دموکراسی ابداع کردن، چیزی به نام لیبرال دموکراسی ابداع کردن، چون از طرفی اندیشه هاشون رو نمیخواستن آزاد بذارن، از طرف هم میخواستن که دموکراسی داشته باشن. اومدن دموکراسی رو در چارچوب عقاید خودشون گذاشتن. حالا پاراگراف بعدی، چه اشکالی وجود دارد که ما دموکراسی روشی را در چارچوب اصول مالی اسلامی محصول کنیم؟ که خلاصش به این صورت میشه که
نه
خط کشم، آره اینو ادامه هم ولی خب یک کمکی باز شما نرمش کنید که قشنگ بخوره بهش تا محصول کنیم. خب میگه که خیلی از مکاتب آمدن دموکراسی رو بر اساس عقاید اندیشه های خودشون محصول و محدودش کردن، در چارچوب اون قرار دادن، مثل لیبرال ها که اونها لیبرال دموکراسی رو ابداع کردن و از چارچوب از عقاید خودشون دست بر نداشتن و سلام میکنم اومدن دموکراسی رو بر اساس عقاید و آرایی که خودشون داشتن تفسیرش کردن. حالا چه اشکال داره که ما هم بیایم همین دموکراسی رو، اونم دموکراسی روشی رو، در چارچوب قوانین اسلام محصولش کنیم، بگیم چیز دموکراسی اسلامی. خب این آخر جواب سوال یک میشه، یک و دو داشت، دو تا جواب بهش دادیم. حالا لیبرال دموکراسی یعنی چی؟ یعنی دموکراسی روشی که در چارچوب عقاید لیبرال ها مهار بشه. مقاعد همون جلو همون سوال بنویسید، مقاعد لیبرال دموکراسی چیست؟ سوال سه، مقاعد لیبرال دموکراسی چیست؟ جوابش هم توی دومی هست ولی خب واضح نیست. ببینید که دموکراسی که بر اساس آراء و عقاید لیبرال ها محصور و مهار شده است. لیبرال ها دموکراسی که میشه دموکراسی روشی محصور و مهار شده. لی و ری کلن چیزیه که دارم تلفظش کردم. لیبرال ها چی؟ رولیز رویس. سوال دو گفته حکومت دینی با کدام تفسیر از دموکراسی سازگار است؟ همین صفحه تو جواب سوال یک قسمت یکش گفتیم حکومت دینی با دموکراسی تکثرگرا سازگار نبود، درسته؟ با کدوم اندیشه سازگار بود؟ این ممکنه تو سوال تستی مثلا بیاد. با نه با دموکراسی روشی ها. با دموکراسی ارزشی، با دموکراسی تکثرگرا اینا
مخالفه،
تضاد داره. ولی با دموکراسی روشی تطابق داره، سازگار هست. سوال ادامه بدیم مطلب دیگه مونده. ناسازگاری و ولایت فقیه با دموکراسی. ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی. این نظریه دوم هست. یادتون هست که سه تا نظریه بود، دو تا نظریه رو قبول نداشتیم. یکی میگفت که اصلا دین با دموکراسی قابل جمع شدن و سازگاری نیست. اینو که جواب دادیم، دلیلشون هم گفتین، جواب دادیم، گفتیم ما مدل های مختلف دموکراسی داریم، با اون مدلی که شما میگین تکثرگرا با هم در تضاد دارن، ولی با دموکراسی روشی با هم دیگه در تضاد نیستن. و همچنان که لیبرال ها دموکراسی رو قید زدن، ما میگیم دموکراسی اسلامی. چیش کنه میخواید بخواید؟ نه. سوال دوم چی بود؟ این بود که ولایت فقیه، حکومت ولایت فقیه با دموکراسی سازگار نیست. نه که دموکراسی کلن با دین مشکل داشته باشه. دقت کنید دلیل اون چیه. میان که شما چیکار میکنید؟ شما میاید خبرگان رو خودتون انتخاب میکنید، بعد این خبرگان میان چیکار میکنن؟ رهبر رو انتخاب میکنن. اگر رهبر قراره که بر کسایی که حق انتخاب ندارن، بچه‌ن، مجنونن، اینطور مشکلاتی دارن، محجور هستن، حکومت بکنن، اینا میگن حکومت ولایت فقیه. مشکل اینا چیه؟ حکومت ولایت فقیه رو تفسیر میگن به حکومت فقیه بر انسان‌های محجور، دیوانه، صغیر، ورشکسته و اینا، اینطور تفسیر میگن. به همین خاطر میگن شما از طرف میگین همین دیوانه ها و اینا بیان رای بدن، خبرگان انتخاب کنن، و خبرگان باید رهبر انتخاب کنه. خب اگه اینا حق انتخاب دارن و میتونن خبرگان انتخاب کنن، پس بالغن، عاقلن، نیاز به رهبر ندارن. اگر رهبر میارید، معنا و مفهومش چیه؟ که اینا دیوانه و مجنونن. از طرفی باز اینا میان رای گیری میکنن و مجلس خبرگان تشکیل میدن. اگه اینا رای میخوان بدن، پس بالغ و عاقلن. اینا با هم در تضاد دشیری شما میگید. جوابش چیه؟ میگه که اولا اینا دولت حکومت ولایت فقیه رو اشتباه فهمیدن، سوء تفاهم شده، سوء تفسیر شده، ماهیت ولایت فقیه برای اینها بد معنا شده، اینا بد در برداشت کردن نسبت ولایت فقیه. ولایت فقیه از سنق ولایت بر مهجوران نیست، بلکه از سنق ولایت پیامبر و ائمه و اینهاست. چطور اونها ولایت داشتن، سرپرستی داشتن؟ آیا اونها بر دیوانها سرپرستی داشتن؟ نه. ولایت ولی فقیه هم همینطوری. این دیگه جوابش همینه، چون کلا از ریشه اشتباه فهمیدن و استدلال کرد. حالا سوال 4 میگه که استدلال بر تقابل و ناسازگاری حکومت ولایی با دموکراسی و جمهوریت چیست؟ استدلالشون اون قسمت چیز هست؟ استدلال پاسخش استدلال در جمهوری اسلامی، قسمتی که نقل قول هست. قسمت نقل قول رو پیدا کردی؟ آره. خب همون قسمت خلاصه در جمهوری اسلامی برای انتخاب خبرگان رهبری به آرای عمومی مواجه می شود. خبرگان رهبری به آرای عمومی مواجه می شود. بعد بیاین سه خط پایین تر. اگر به راستی مولا علیه شرعاً یا قانوناً بتواند ولی امر خود را تعیین و انتخاب کند، او دیگر بالغ و عاقل است. این خواستیم خلاصه کنیم. دیگر هم متوجه شدید چی شد؟ دیگر از طرف شما برای خبرگان رهبری، انتخاب خبرگان رهبری رو با آرای عمومی میذارید، میگید که مردم اون رو انتخاب کنن. اگر اینها میتونن خبرگان رو انتخاب کنن، خب بس بالغ و عاقلن. باز رهبر برای چی انتخاب کنن؟ چون رهبر میخوان انتخاب کنن که اینها خودشون نمیتونن کار خودشون مثلا انجام بدن. یه تیکه دیگه هم باید بهش اضافه کنیم. آره. در جمهوری اسلامی برای انتخاب خبرگان رهبری با آرای عمومی مواجه میشوند. در سیستم ولایت فقیه، این تیکه هم خط بگذاری قبلش، در سیستم ولایت فقیه همه همچون صغار مجانب به اصطلاح فقهی و حقوقی و قضایی مولا علیهم فرض شدن. این تیکه هم بهش اضافه کنید تا معناش کامل بشه. پس اون قسمت دومی که خط کشیدی یک کنیم، خط دیگه هم بهش اضافه میکنید. همان مردم، از همان مردمی که، همان مردمی که در سیستم ولایت فقیه همه همچون صغار و مجانب. خب استدلالشون رو فهمیدید، جوابش چیه؟ این این جواب سوال 4 بود. پاسخ به شبهه بعدش اون جواب سوال 5 میشه. چه جواب بهش میدیم؟ میگیم که منشأ شبهه سوء تفسیر ماهیت ولایت فقیه است. این شبهه از کجا ایجاد شده؟ از اونجا که ماهیت ولایت فقیه اینا بد تفسیر کردن. پس منشأ شبهه که اون ناسازگاری فلان خود شبهه است. منشأ این شبهه که ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی و جمهوریت، این سوء تفسیر ماهیت ولایت فقیه. بخاطر این است که ماهیت ولایت فقیه خوب تفسیر نشده، بد تفسیر شده. ولایت فقیه آخر خط، ولایت فقیه از سنخ ولایت و مهجران و قاصران نیست، بلکه از سنخ ولایتی است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و امامان معصوم بر امت داشتند. خب اینم از سوال 5. دو تا نظریه در مورد دموکراسی، در مورد اینکه تضاد بین حکومت دینی و دموکراسی است رو گفتیم، جوابش هم گفتیم. حالا ببینیم که دموکراسی چه آفتهایی داره. درسته که دموکراسی هم برداشت مثبت ازش می‌کنم، ولی این دموکراسی هم خودش دچار آفت هست، دچار مشکل هست. آفت و مشکلاتش جواب سوال 6 میشه، چه آفات دموکراسی را تهدید میکنند. از این قسمت که نوشته که یکی از آفات و مشکلات جدی دموکراسی، اونجا رو پیدا کردیم. از خط سومش، مردم در امور شخصی خیش به غایت دقت و وسواس به خرج میدهند، اما در امور اجتماعی بینش چیزای هست میشه. مردم در امور شخصی خیش به غایت دقت و وسواس بخندن، اما در امور اجتماعی و سیاسی به تسامح برگزار میکنند. رأی دهندگان عموما دقت لازم را مبذول نمیدارند و از این رو زمینه مساعده برای ضربه‌های عاطفی و تبلیغی دارند. جواب اول اینه که مردم درسته که در امور شخصی خودشون،
مردم در امور
مردم درسته که در امور شخصی دقت میکنن، یه دوچرخه میخواد بگیره، چند تا مغازه رو سر میزنه، این ورانورش میکنه، چند تا مشورت میکنه، ولی در امور سیاسی این دقت ها انجام نمیدن، تسامح دارن، اصلا بعضی از اون رو شرکت نمیکنن. اینجوری معلوم میشه که زیاد مسئله برشون مهم نیست. گاهی شرکت نمیکنن، گاهی اصلا شرکت میکنن، هر چی رسید میزن، یا ممکن سفید برگر بزنن بزنن تو صندوق. این مشکل اول دموکراسی است. مشکل دومش این است که مردم تحت تاثیر تبلیغات منفی قرار میگیرن. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی که مردم رای گیری کنن، یک نفر انتخاب کنن، تابش حکومت مردم هم باشه. اون به دقت لازم رو ندارن، تحقیق کافی براش انجام نمیدن. یک کسی که توی این شهر است، یکی از تهران مثلا نامزد شده، شما بیرجندی، شما اصلا اینو نمیشناختی، شناخت کافی نداشتی، نمیری تحقیق بکنی که این چجور آدمی هست. اصلا ممکن نباشه برای شما بری تحقیق. تحقیق کردنش سخته، مثل دوچرخه نیست که چهار تا مقاله دور بر شما باشه، چند نفرم داشته باشن، شما بهشون سوال بکنیم. این آدم هست که اصلا شما در دسترس شما نیست، شما شناخت کافی میکنه در موردش نداشته باشید. به همین خاطر اول از این جهت با مشکل مواجهه. دومن زمانی که تبلیغ میشه و حزبای مختلف میان در مورد کاندیدای خودشون تبلیغ میکنن، باز انقدر تبلیغات منفی و کاذب انجام میدن که افراد در تحت تاثیر اون تبلیغات قرار میگیرن و در اثر اون تبلیغات منفی گزینه درست رو انتخاب نمیکنن. این مشکل دومش هست. مشکل سومش هم این است که خیلی از جاها اصلا مردم به طور مستقیم انتخاب نمیکنن، بلکه یک نماینده، یک نائبی میفرستن و اون نائبهای اونها این کار رو انجام میدن، مثلا مثل مجلس خبرگان. این سه تا مشکل رو برای آفتهای دموکراسی ذکر میکنه. اولی پس همونجا مردم در امور شخصی خیز، اونجا یک بذارید. پس یک، مردم در امور شخصی خودشون دقت میکنن، اما در امور سیاسی تسامح و تساهل دارن، اهمیت نمیدن، ازش از کنارش به راحتی رد میشن و سخت نمیگن در امورش. رای دهندگان عموما دقت لازم رو مبذول نمیدارن و از این رو زمینه مساعدی برای ضربه های عاطفی و تبلیغی دارن. دو، آفت دیگر، پاراگراف بعدی آخر خط میشه دو، تبلیغاتی، یعنی همون تبلیغات دیگه. تبلیغات اصالت تأثیرگذاری مردم در توزیع قدرت سیاسی و نظارت مردمی بر دولت ها و صاحبان قدرت را دچار تردید جدی میکند. تبلیغات جلوی انتخاب درست و صحیح را از مردم میگیره، نمیتونن خوب تبلیغ بکنن. اون قسمتی که نقل قولم آورده از اون آقای هربرت مارکوزه، اون تیکه اولش میتونی خط بکشید، رسانه‌ها و تبلیغات نوعی شعور کاذب در مردم پدید میارن. مردم خیال میکنن که دارن انسان خوبی رو انتخاب. و بعد بیاین پاراگراف بعدی، اصلی ترین مشکل دموکراسی. اصلی ترین مشکل دموکراسی مدرن آن است. امی زیرش خط بکشید.
تبراتی ما بره شیر نمیتونه کار فرنگ هزگی همون میمونه همشیدی که داده که
بکه مثلا همه جا کار فرنگ. اصلی ترین مشکل دموکراسی مون این قسمت سوم رو توی نکته آخر، نکته ده، اینو کامل گفته. الان میخواد به اونجا منتقل شیم. بزرگترین آفت دموکراسی در دنیای مدرن آن است که انتخاب مردم را بنگاه‌های عظیم اقتصادی با اهرم تبلیغات و مهندسی اجتماعی جهت‌دهی می‌کنند. مشکل ترین و اصلی ترین مشکل دموکراسی چیه؟ این است که بنگاه‌های عظیم اقتصادی میان برای مردم انتخاب می‌کنند، مردم خیلی خودشون این کار انجام نمیدن. پس اصلی ترین اینو میگم توی نکته سوم گفته، نکته آخر، نکته آخر دست، نکته ده.
اصلی ترین مشکل دموکراسی
اینه که اجاره بزرگ سازمان ملی ده کامل رو نوشته. ده اینو درست نوشته. نکته ده رو برای اون به جای اون ده. بزرگترین آفت دموکراسی در دنیا مدرن آن است که انتخاب مردم را بنگاه های عظیم اقتصادی با اهرم تبلیغات و مهندسی اجتماعی جدی می‌کند. هم این ممکن تستی بود، همون سوال دو دیدید که اینا احتمالی که ازش سوال تستی بیاد زیاده تو این درس. پس آفت دموکراسی چیه؟ یک این بود که مردم در انتخاب امور در امور سیاسی انتخابشون رو با وسواس و دقت کافی انجام نمیدن، تساهل دارن. دو اینکه تحت تاثیر تبلیغات قرار میگیرن و شعور کاذب براشون ایجاد میشه، افراد شایسته انتخاب نمیکنن. سه اینکه خیلی جا خودشون تصمیم میگیرن، بلکه بانگاه های عظیم اقتصادی این کار رو انجام میده و نیابی افراد دیگه از طرف اونها تصمیم گیری میکنن. این سه تا آفتی بود که لا شاء الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا.
الله
ما
شاء
الله. انا قسمت گوشی رو نپوشید. نپوشید.
کلاس. شیگانا از